ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نماینده مازندران در مجلس خبرگان با برگزاری کنسرت در این استان مخالفت کرد. محمود احمدی نژاد میگوید قوه قضاییه کاملا از مسیر عدالت خارج شده. و کارلوس پوژدمون در آلمان بازداشت شد. رحیم توکل نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری خواستار جلوگیری از برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای این استان شد. به نوشته بعضی از وبسایت‌های خبری از جمله انتخاب و عصر ایران، آقای توکل گفته که اگر در شهرهای این استان کنسرتی برگزار شود، به گفته او تبعاتش بر عهده خود مسئولان است. در سالهای اخیر مخالفت شماری از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری کنسرت‌های موسیقی منجر به لغو ده‌ها برنامه موسیقی در شهرهای مختلف ایران شده. در یکی از تازه‌ترین موارد، کنسرت گروه موسیقی وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج که قرار بود روز چهارشنبه 23 اسفند 1396 در ترقبه مشهد برگزار شود، با حکم دادستانی لغو شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در انتقاد شدید دیگری از قوه قضاییه گفته که این قوه به طور کامل از مسیر عدالت خارج شده و در خدمت خواست و منافع مقام‌های آن قرار گرفته. در پیامی ویدیویی که روز یکشنبه در وبسایت دولت بهار منتشر شد، آقای احمدی نژاد بار دیگر حکم صادر شده برای حمید بقایی را از پیش تعیین شده و سیاسی خواند و قوه قضاییه را متهم کرد که به گفته او یک مشت کاغذ را به عنوان اتهامات اقتصادی علیه آقای بقایی سرهم کرده است. او همچنین با اشاره به ویدیوی منتشر شده علیه حمید بقایی در خبرگزاری قوه قضاییه گفت اعتراف‌های مدیران آقای بقایی که در این فیلم پخش شده تحت فشار بوده و آنها بعد از آزادی گفتند که این سخنان القاعات دستگاه‌های امنیتی است. حمید بقایی به دلیل ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده است. او 22 اسفند برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. وکیل کارلوس پوژدمون رهبر پیشین کاتالونیا میگوید پلیس آلمان موکلش را به درخواست اسپانیا بازداشت کرده است. آقای پوژدمون روز یکشنبه در مسیر بازگشت از دانمارک به بلژیک توسط پلیس مرزی آلمان بازداشت شده است. روز جمعه دیوان عالی اسپانیا حکم بازداشت بین‌المللی کارلوس پوژدمون را صادر کرد. مقام‌های قضایی اسپانیا آقای پوژدمون را به خاطر برگزاری همه‌پرسی استقلال از این کشور به شورش و اغتشاش متهم کردند. کارلوس پوژدمون بعد از برگزاری همه‌پرسی و مخالفت دولت اسپانیا با نتیجه آن در تبعید خودخواسته در بلژیک به سر می‌برد. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که به اتهام پنهان کردن نقش ایران در پرونده معروف به آمیا بازداشت شده بود، روز شنبه از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آرژانتین تایید کردند که کارلوس زانینی همراه لوئیس دلیا، یکی دیگر از متهمان این پرونده، آزاد شده. کریستینیا کرشنر رئیس جمهوری سابق آرژانتین و حدود 20 نفر از اعضای کابینه‌اش متهم شدند که برای مخفی نگه داشتن شواهد مربوط به نقش ایران در بمب‌گذاری سال 94 در کانون یهودیان بوینوس آیرس موسوم به آمیا و جمهوری اسلامی تبانی کردند. خانم کرشنر این اتهام را رد کرده و آن را دارای انگیزه های سیاسی دانسته. چند مقام امنیتی به خانواده مهدی کروبی گفتند که نامه او به رهبر جمهوری اسلامی از موانع رفع حصر بوده، اما پسر مهدی کروبی میگوید حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 معیار و مبنایی جز اراده اصحاب قدرت ندارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پسر مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 میگوید سه عضو یک دستگاه امنیتی به مادرش گفتند نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی باعث وقفه در روند رفع حصر شده است. محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت سهام نیوز به نام دستگاه امنیتی اشاره نکرد، اما گفت مادرش در پاسخ به سه مأمور امنیتی گفته است اگر صداقتی در گفتارتان هست، پس به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که نامه‌ای ننوشتند پایان دهید. محمد علی توفیقی تحریرگر مسائل ایران در پاریس.
اینکه این نامه خودش به صورت ابتدا به ساکن باعث شده باشه که حرف ادامه داشته باشه به نظر من یک مقداری بعیده، چون آقای خامنه ای اساساً رفع حد رو منوط به این کرده بود که این افراد یا اظهار ندامت بکنن و یا به قول معروف عذرخواهی داشته باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینها این عذرخواهی یا حالتی که اصطلاحاً آقای خامنه ای انتظار داره تنبه داشته باشه نبوده و حتی وقتی که خواستن این رو القا بکنن به این محصورین که شما اگر ساکت بمونید و حرفی نزنید احتمالاً تا انتهای سال رفع حد خواهد شد، به نظر من این نامه وقتی که منتشر شده و خب دست آقای خامنه ای رسیده برای ایشون این رو ثابت کرده که محصورین همچنان بر موضع خودشون هستن.
در اوایل بهمن ماه سال 96 مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت: سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن میگویید. آقای کروبی در این نامه همچنین نوشت: با توجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایه قدرت نظام، باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
گمان میکنم اون چیزی که باعث ادامه حصر رهبران جنبش سبز شده در درجه اول برمیگرده به نوعی کینه توزی و انتقام جویی آقای خامنه ای از رهبران محصور، چرا که به هر حال اونها نه تنها حاضر به درخواست عفو یا طلب بخشش یا عذرخواهی نشدن، بلکه همچنان بر مواضع خودشون تاکید دارن. فراموش نکنیم نامه بسیار مهمی که آقای کروبی در همین زمستان امسال به صورت سرگشاده برای آقای خامنه ای و تأکید کرد مجدد بر مطالبات جنبش سبز، بر ادعاها و صحبت‌های خودش و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد در رابطه با انتخابات 1388 و بلکه انتخابات 84 هم همینطور. و فراتر از این من فکر می‌کنم بجز مسئله خود آقای خامنه‌ای نسبت به آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، باید اشاره داشت به یک مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی که خودش رو در اعتراض‌های دی ماه، اتفاقات مرتبط با دراویش و همینطور مجموعه تحسن‌ها و راسای اجتماعی اقتصادی متولور کرده و یک وضعیت تقریبا متزلزلی رو ایجاد کرده که وقتی در کنار برخورد با باند احمدی نژاد مشروع شاهد اون هستیم، طبیعتا مفروض میکنه که شاید از منظر آقای خامنه ای حصر همچنان ادامه پیدا کنه یا رفع حصر رهبران جنبش سبز منجر به پاره تحولات یا تهدیدهای احتمالی بشه.
بهروز نعمتی نماینده مجلس روز اول فروردین ماه نیز با اشاره به تبعات نامه مهدی کروبی و رهبر جمهوری اسلامی گفته است: صحبت‌های مجتبی ذوالنور عضو جبهه پایداری در دیدار اواخر آبان ماه 96 با مهدی کروبی یکی از دلایل نگارش نامه آقای کروبی به آیت الله خامنه ای میتواند باشد که به ادعای این نماینده مجلس متن نامه نشان میداد که آقای کروبی تحریک شده است. در ماه‌های گذشته کمیته رفع حصر مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کرد رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 از حصر خارج شوند، اما علی مطهری نایب رئیس مجلس روز 25 اسفند گفت که مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی به وعده خود برای رفع حصر آنها تا پایان سال 96 عمل نکردند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، بهشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره، خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حصر انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن، باید شهامت این رفع حصر رو داشته باشه.
محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت سهام نیوز با اشاره به اینکه بیش از 7 سال هست از ابتدا تا کنون معیار و مبنایی جز اراده صاحب قدرت نداشته، خواهان شفافیت بیشتر در سخن گفتن و رعایت حقوق محصورین و خانواده‌ها شده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از چهره‌های سیاسی تندرو همواره آنها را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید میکنند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان عزیز. ما منتظر هستیم که نظرات خودتون رو در مورد گزارشی که شنیدید یا در مورد گزارش‌های دیگه رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. نوبت میرسه به پیام‌های نوروزی هنرمندان برای شنوندگان رادیو فردا. در اینجا پیام نوروزی ایرج اسکندری نقاش و مجسمه ساز رو میشنویم.
خدمت تمام ایرانیان، خصوصا ایرانیان خارج از کشور، این سال جدید رو به هموطنان خودم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال نو سالی پربرکت و پربار باشه برای همه زمینیان، سالی عاری از خشونت، جنگ و ویرانی، سالی عاری از تحریم‌ها برای ایرانیان، سالی که رهبران جهان صلح و گفتگو رو به تقابل با یکدیگر ترجیح بدن. امیدوارم روزی برسه که مرزها برچیده بشه و همه انسانها بتونن در کنار یکدیگه جهان رو بسازن و از مواهب الهی با یکدیگر بهره مند شن. سالی پربار و پربرکت رو برای همه انسانها آرزو میکنم.
چراغ‌های بعضی از شناخته شده ترین اماکن دنیا شنبه شب در همراهی با حرکتی به نام روز زمین خاموش شدند. برج ایفل در پاریس، ساعت بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و اپرای مشهور سیدنی از جمله اماکنی بودند که شنبه شب برای ساعتی چراغ‌هایشان خاموش شد. برج میلاد در تهران هم به نشانه همراهی با این اقدام چراغ‌هایش خاموش شد. این اقدام برای جلب توجه به موضوع تغییرات اقلیمی در دنیا و لزوم کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برگزار می شود. برگزار کنندگان این برنامه می گویند امسال در 187 کشور دنیا چراغ‌های اماکن مختلف رأس ساعت 8:30 شب به وقت محلی خاموش شدند. اما تغییرات دمای هوا و همراهیش با بادهای شدید در چند روز گذشته در مناطق شمالی و شمال غربی ایران منجر به بروز حریق و تندباد شده و به این ترتیب صدمات و تلفاتی هم بر جای گذاشته. نوشین سید حسینی گزارش می دهد.
تندباد و حریق در چند روز گذشته در چند استان ایران هم خسارت مالی بر جای گذاشت و هم تلفات جانی در پی داشت. آتش سوزی در اراضی جنگلی و باغات چای حدود 10 شهرستان استان گیلان که از شامگاه شنبه شروع شده بود، به گفته مسئولان این استان بعد از سوزاندن حدود 250 هکتار از مجموع 565 هزار هکتار اراضی جنگلی حالا دیگر مهار شده است. البته باغات چای هم از صدمات آتش سوزی بی نصیب نمانده اند. هرچند به گفته مدیر کل منابع طبیعی گیلان محسن یوسف‌پور، خسارات اعلام شده تنها برآوردهای اولیه هستند. چند روز قبل اداره هواشناسی وقوع این حریق را پیش بینی و اعلام کرده بود وزش باد شدید گرم باعث افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت از جمله در سواحل دریای خزر خواهد شد و به همین دلیل هم احتمال داده بود در اراضی جنگلی به خصوص در گیلان و مازندران آتش سوزی رخ دهد. این اداره در ادامه از مسافران نوروزی خواسته بود از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مستعد آتش سوزی خودداری کنند. روز یکشنبه مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان عباس صابر به خبرگزاری ایرنا گفته که آتش در اغلب نقاط جنگلی این استان از جمله در شهرهای لنگرود، لاهیجان، شفت، املش، صومعه سرا و ماسال مهار شده است. اراضی ملی گیلان به 4 گروه جنگلی، مرتعی، جلگه‌ای و ساحلی تقسیم می‌شوند که بیشترین سهم متعلق به اراضی جنگلی است. بعد از آتش و گرما نوبت باران در استان گیلان است. به گفته مازیار غلامی، یکی از مسئولان ارشد اداره هواشناسی این استان، طی 36 ساعت آینده دما دچار کاهش نسبی خواهد شد و به دنبالش هم بارندگی و وزش باد از راه می‌رسد. وزش باد شدید از جمله در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان، اردبیل و کردستان هم که از روز جمعه شروع شده، علاوه بر قطع برق، بروز چند مورد آتش سوزی و وارد کردن صدماتی به بافت زیربنای شهرها و روستاها تا کنون باعث مرگ دست کم 3 نفر و مجروح شدن 14 تن دیگر شده است. باد و آتش قرار است به زودی فروکش کنند. همزمان با مهار آتش در جنگل‌های گیلان، مسئولان پیش‌بینی کرده‌اند تند باد در چند استان تا شامگاه یکشنبه امشب فروکش کند.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. فراموش نکنید که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو و پیام صوتیتون رو هم از طریق @fardagram برای ما در تلگرام بفرستید. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.